أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فذلون إذ ذهب مغاضبا فذل أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والتي أحسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. در جریان ذکر انبیاء علیه السلام به یونس سلام الله علیه رسیدیم که فرمود حادثه پیش آمد وجود مبارک یونس در حال غضب اون منطقه را ترک کرد و مبتلا شد به این که در دریا ماهی او را بلعید. اون فروعات قصه رو قرآن اینجا ذکر نکرده، در موارد دیگر هم وارد اون جزئیات نشد، اما بحث این است که کار وجود مبارک یونس این نقصی است به حریم رسالت و نبوت یا نه، و کاری که وجود مبارک یونس کرد، دعایی که کرد و جوابی را که دریافت کرد، وارثان انبیا هم می توانند به این مقام برسند. نه تنها العلماء ورثه الانبیا، المؤمنون هم ورثه الانبیا، منتها عالمان با ایمان ارث بیشتری برن، مؤمنان عادی ارث کمتر. همونطوری که در ارث مادی برابر با پیوند شدتن و ضعفن سهام توزیع می شود، در ارث معنوی هم به شرح زن اون که با مورث رابطه نزدیکتری دارد، پسر اوست، دختر اوست، با بود اونها نوبت به طبقه دوم و سوم نمی رسد، در درجه اول بینها می رسد، به برکت اینها اگر خواستن دیگران سهمی دارد. در جریان ارث الهی طبقه بندی نیست، اما شدت و ضعف هست. همه مؤمنان وارثان انبیا هستند. این طور نیست که یک طبقه ارث ببرد طبقه دیگه ارث نبرد، همه ارث میبرند، منتها اونا که رابطهشون با مورثانشون بیشتر است ارث بیشتری برند و اونا که رابطهشون ضعیفتر است ارث کمتری برند. عالمان با ایمان ارث بیشتری برند، مؤمنان عادی ارث کمتر، به دلیلی که جا نفرمود و کذارک ننجل علما، همون ننجل مؤمنی، اونا که وارث ذکر و ذکر وجود مبارک یونسن، اونا سهم خاص خودشون رو دارن. در این که وجود مبارک یونس منزه از نقص بود، هم می شود از سخنان خود اون حضرت شاهد آورد، هم تعبیرات نورانی قرآن کریم. خود اون حضرت اعتراف میکند به این که من به خودم ستم کردم، من ناقصم. عرض کرد اینی کنتو من الظالمین، همون کاری که وجود مبارک هست آدم کرد به سایر انبیاء کن. و در باری ذات اقدس اله هم عرض کرد شما از هر نقصی منزهی. سبحانه سبحان یعنی موجود منزه از هر نقص یک، از هر عیب دو. عیب عیب است، نقص نقص، اینو مرادف هم نیستن. قبلا به فرق بین نقص و عیب گذاشت. اونی که معیب است سبحان نیست، اون که ناقص است سبحان نیست. اگر ذات اقدس اله سبحان بالقول المطلق است کما هو الحق، از هر نقصی یک، از هر عیبی دو منزه است. پس بیان نورانی یونس این است که خدا سبحان است. درباره خودش اعتراف به قصور، درباره ذات اقدس اله تصدیق به کمال محض. خب یه همچه انسانی جا برای نقد نیست. پس این دو تعبیر مال خود یونس. خدای سبحانم درباره یونس به سایر انبیا تعبیر کرده کلون من الصالحین یک، کلون من الاخیار دو. بعد هم فرمود به این که لولا تدارکه و نعمت من ربهی لنبذ بالعراء و هو مذموم. این محمود ماست، ممدوح ماست، ما مذمتی درباره او نداریم، برای اینکه او از نعمت ما برخوردار است. این که در سوره مبارکه قلم آیه 48 به بعد فرمود فصبر کما لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادا وهو مکذوم لولا ان تدارکه نعمت من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. گرچه لقب، گرچه وصف این گونه از عناوین مفهوم ندارد، ولی وقتی در مقام تحدید باشد مفهوم دارد. فرمود اگر اون نعمت ولایت، نعمت اون نعمت که حالا عرض میشه چه نعمتی است، اگر نعمت ما شامل حال او نشده بود، او متنعم به این نعمت نبود، از دریا به ساحل می آمد در حالی که مذموم بود. و چون در مقام تهدید است، یعنی از دریا به ساحل آمده محمودن و ممدوحن. ما مدحی داریم، ما حمدی داریم، پس اون مزجا برای مذمت نیست. اما این نعمت تعبیر لطیف سیدن استاد رضوان این است که نعمت این در اطلاق در قرآن کریم همون نعمت ولایت است. گاهی خدای سبحان باران را، گاهی تابش آفتاب را، رویش گیاه را، اینا را نعمت می‌داند. اسبغ علیکم نعمه ظاهره و باطنه، به نعمت ها را می‌شمارد. درباره دامداری ها فرمود و لکم فیها جمال حین تریحون به حین تسرحون. درباره زنبور عسل و نهر و امثال ذلک نعمت های خاصه را ذکر می‌کند. اما وقتی نعمت را بالقول المطلق ذکر می‌کند، سخن از شمس و قمر نیست، سخن از آب و گیاه نیست، میگوید الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. اینو در پیروزی ها که نگفت، اینو در فاتحانه وارد مکه شدن نگفت، اینو در جریان فتح الفتوح که نگفت، اینو در فتح مکه که نگفت. معلومش اونجا همه نعمت مقیده است. نعمت به تعبیر ایشون این در اطلاق همون نعمت ولایت است. انعمت علیکم و اتممت علیکم نعمتی. خوب اگر منظور نعمت مادی بود و مانند اون، این باید در فتح الفتوح میشد، در جریان اذا جاء نصر الله میشد، در فتح مطلق میشد، در فتح اینا هیچ بخن از انعمتو نبود. اما وقتی ولایت مطرح است، انعمت علیکم اتممت علیکم نعمتی. و در ذیل این آیه من تسألون یوم اذن عن النعیم، اون بیان نورانی امام رضا سلام الله علیه است که همون نحن النعیم. خب پس نعمت این در اصلاح همون نعمت ولایت است. در اینجا هم مقید نیست که چه نعمتی نصیب یونس سلام الله علیه شد. بود اگر نعمت خدا به سراغ او نرفته بود، او مذموم بود. یعنی اگر جز اولیای الهی نبود، تحت ولایت ما نبود، مذموم بود. لکن چون تحت ولایت ماست متنعم به این نعمت است، محمود و ممدوح است. پس خود خدای سبحان درباره یونس سلام الله علیه با عظمت و تجلیل یاد بکن. خود یونس سلام الله علیه هم نقص خود را میپذیرد، هم سبحان بودن خدای سبحان را تصدیق میکند. اینه که جناب زمخشری در کشاف و فخر رازی در تفسیر مطلبی دارن که همون مطلب را سید استادم اشاره کرده، و این است که وجود مبارک یونس که صحنه را ترک میکرد به زنون از ذهب مغاظبن، نه اینکه غضب کرده، حال شبیه انسان غضبان بود که گفتن تمثیل. تمثیلی که در کشاف هست، تمثیلی که در تفسیر کبیر هست، تمثیلی که در المیزان آمده همینه. یعنی او غضب نکرد ولی حال شبیه کسی بود که قهر کرده. این برای که این شواهد قرآنی رو میبینن که در باره عظمت و جلال وجود مبارک یونس. اما حالا ذکر یونسی، هر کسی وارث اون حضرت بود، ارث برد از اون حضرت این حالت را، خب توبه له و حسن و مآب، این با یک بار گفتنم به مقصد میرسد. اما اگر نبود این ذکر را چند بار بگوید تا وارث بشود سند میطلبد، مگر اون بزرگان اهل راه که تجربه کرده باشند و این را یافته باشند که اگر کسی چند بار 200 بار یا کمتر و بیشتر در حال سجده مثلا این ذکر رو بگوید، حالت یونسی به دست میدهد. وقتی اون حالت دست داد، از اون بعد یک بار که بگوید سبحانک لا اله الا انت انی کنت من الظالمین، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، فاستجبنا، درش هست. مطلب دیگر این است که همین مشابه این دعا را وجود مبارک زکریا هم کرده، منتها درباره دعای زکریا تعقیب نشده به اینکه کذالک ننجی المؤمنین، زیرا در زکریا چیزی خواست به نام یحیی، اون نصیب هر کسی نمیشه. اما وجود اون بارک یونس رهایی از غم را طلب کرد. خب بعد او رو ممکنه خدای سبحان به دیگران عطا بکند. بنابراین این چنین نیست که کسی وارث زکریا شد او دعا کرد یحیی نصیبش بشه. یه وقت از انسان بیمار است، نظیر حضرت ایوب، این راه دارد. یا مشکل محبوس بودن است، نظیر یونس سلام الله، این راه دارد. یا به شاه افتادن است یا به زندان افتادن است که وجود مبارک یوسف داشت، این راه دارد. اما دعای زکریا سلام الله علیه خواستن ولی یعنی یرسونی و یرسون من آل یعقوب است، او یه فرزندی میخواد مثل مریم. بعد از اینکه مریم سلام الله علیها رو دید، هنالک دعا زکریا، دید آدم چه خوبه که یه فرزندی مثل مریم داشته باشه، حالا چه پسر چه دختر. از اون به بعد دعا کرد و خدای سبحان هم دعای او را مستجاب کرد. دیگه نفرمود و کذالک ننجی المؤمنین. این که کذالک ننجی المؤمنین را درباره ذکر یونسی دارد نه درباره ذکر زکریایی، برای اینکه محور دعا فرق می‌کند. او اگر فرزند می‌خواست ممکن بود خدا فرمود به کذالک ننجی المؤمنین. خیلی از فرض دعاهاست که در پیدایش فرزند صالح اثر دارد. اما او یک کسی می‌خواست مثل مریم باشد، یعنی به نبوت برسد، به رسالت برسد، به ولایت برسد، که مریم سلام الله علیها به ولایت رسید. اگر او یه فرزندی میخواست به دعا میکرد، ممکن بود خدا بفرماید به کذالک ننجی المؤمنین. اما این وقتی که مریم را دید، هنالک دعا زکریا، عرض کرد رب هب لی من لدنک ولی یرثونی و یرثو من آل یعقوب و جعله رب رضیا، یه فرزند لدلهی میخواد. همونطوری که علم لدلهی لدنی نصیب هر کس نمیشه، فرزند لدنی هم نصیب هر کس نمیشه. اما علوم عادی البته نصیب دیگران هم میشه که انسان بیاد رب زنی علم، این دعا خوبیست مستجاب هم میشود. حالا اگر به همگی نرسد بعضی ها میرسد، اما دیگه بیش از یک بار رو نگفت، تکرار کرد که در سوره مبارک مریم هم که بحثش گذشت، در اوائل سوره مبارک مریم همین بود دیگر که اون دعا کرده. اصل قصهش مبسوطا در سوره مبارک آل عمران گذشت، ولی در سوره مبارک مریم آیه دو به بعد که بحثش گذشت این بود که ذکر و رحمت ربک عبده زکریا اذ نادا ربه نداء خفیا قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا و انی خفت الموالی من ورائی بکانت امرأتی عاقرا فهب لی من لدنک ولیا. فرزند لدنی میخواد. این فرزند لدنی خب نصیب هر کس نمیشه، علم لدنی نصیب هر کس نمیشه، یعنی انسان باید بره بالا لدلاهی بشه که لدا قوی تر از انده، اند اهم از حضور و غیابه. وقتی ما گفتیم این کتاب فلانی نزد ماست میگیم اندی، اما اگر کتاب در دست ما باشه میگیم لدیه. این ما در فارسی، چون فارسی اون قدرت عربی رو نداره، لذا میبینید وقتی متن عربی بخواد به فارسی ترجمه بشه یه مقدار ریزش داره، زیرا در عربی بعضی از کلمات به تنهایی و مطلب رو میرسونه، فارسی با همه گستره‌ای که دارد توان اون را دارد که با یک کلمه و مطلب رو برسونه. ناچار چند کلمه رو ردیف میکنیم تا اون معنی رو برسونه. هر کلمه به اندازه خود بار دارد. این مثل آن است که یک تنگ بلوری یه آبی رو کوثری رو داره، ما این رو میخوام با غربال منتقل کنیم. خب وقتی با غربال میکنیم فاصله این بندها که خالیه ریزش داره، فقط اون بندها نمو هم میکنه. اینی که میگن در بعضی از موارد امور یدرک ولا یوسف، سرش اینه آدم که ادراک بکنه حالت بسیط است، یک جا درک بکنه. وقتی میخواد بگه 5-6 کلمه ردیف هم میکنه تا اون معنا رو بگه. هر کلمه بار خاص خودش داره، مفهوم خاص خودش داره. بین کلمه اول به کلمه دوم وسط خالیه، این وسط ها میریزه. اینه که اون معانی لطیف و بسیطی که انسان به بساطتهی ادراک میکند به بیان در نمی آید. این مال یدرک و را یوسف. در جریان عربی مبین که وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه در اون بیان نورانیش فرمود، قرآن که روی عربی مبین است، برای اینکه این زبان هنرمندانه، یبین الالسن ولا تبینه الالسن، یعنی عربی میتواند ترجمه کننده زبانهای دیگر باشد ولی زبانهای دیگر اون هنر رو ندارن که پیام عربی رو ترجمه کنن. این وسط ها میریزه. خیلی از مطالب است که در عربی با کلمه بسیط و معنا تعدیه می شود و در فارسی نیست. بر تقدیر این که وجود مبارک ما در میگیم لدن با این، هر دو میگیم پیش ماست نزد ماست، فرون کتاب نزد ماست پیش ماست، برو در منزل تو قفسه باشه. اما در عربی اگر اعم بود میگیم این، اگر در دست ما بود میگیم لدن. فرزند لدنی، علم لدنی، حکمت لدنی، رحمت لدنی، این که انسان اینقدر بره بالا تا حضور الهی رو درک بکنه، اونجا تلقی بکنه، اونجا دیگه واسطه در کار نیست. چون واسطه در کار نیست، سخن از لفظ و مفهوم نیست، سخن از حجاب نیست، سخن از احتمال دخالت غیر نیست و ماننده. خب یه همچه دعایی که نسب دیگری نمیشه، تا خدا فرمود و کذالک ننجی المؤمنین. اما دعای حضرت یونس و امثال حضرت یونس که نجات از غم است، بعد بعد دیگران می شود. خب اون هم رب آتنی من لدنک، اون که مقام لدنی نخواست، رب ابن لی اندکه نه لدنک، رب ابن لی اندکه بیتن فی الجنه. این حرف همه انبیاء علیهم السلام است که الجار ثم الدار. انسان وقتی میخواد یه جایی محل محلی بره خونی بخره، اول همسایه ها رو باید مواظب باشه، چون که در دعا و نیایش هم همسایه ها رو باید راحت بکنه. اگه اونها راحت بودن آدم راحت است. الجار ثم الدار، این معنا حرف همه انبیاست، تنها در خصوص دین مکتب ما نیست، چون این حرف حرف همه انبیا بود. این آسیه هم از این حرف با خبر بود، سخن از الجار ثم الدار را مطرح کرد. عرض کرد رب ابنی لی اندک بیتا فی الجنه، میخوام کنار شما باشم، نه خونی در بهشت ما بدی، خونی در بهشت فراوون بسارینم میدی، من میخوام همسایه باشم، در جوار رحمتی تو باشم. اندکر مطرح کرد نه لدالله، لدیکرم بر فرزن میخواست اندکه به او میدادن، او اون مقام نداشت که لداللهی باشد. بر تقدیر اگر کسی بخواهد وارث اونها باشد باید بدوند که چی رو ارث میبره. بعضی ها نظیر حبوه است که مخصوص پسر بزرگه، این به ساری نمیرسه. اگرچه اونچه انبیا وارث یک دیگرن یا در باره وجود مبارک سید شهداد سلام الله در زیارت وارث عرض میکنیم تو وارث نوحی، وارث آدمی، وارث انبیا دیگه هستی، اینا منزله حبوه است. از انبیا به دیگران این مقام نمیرسد، البته مطالب دیگر، کمالات دیگر، فیوزات دیگر میرسد. بنابراین سر این که در باره یونس سلام الله علیه با جلال شکوه نام برده شد معلوم میشود که او منزه از نقص است. هم خدای سبحان از او به عظمت یاد کرد، هم او نقص را به خود اسناد داد و کمال را به خدای سبحان. مطلب دیگه که تو تفسیر فخر رازی از اینا میدونید جناب فخر رازی خب بی مقداری دراز دامن بحث کرده، بعضی از قصصی رو نقل کرده که اثبات اونها آسان نیست. یکی از مباحثیش رو مطرح کردن این است که آیا این حادثه‌ای که برای وجود مبارک یونس سلام الله رخ داد قبل از رسالت او بود یا بعد از رسالت او؟ فیه وجهان بلغولان، گرچه اکثر مفسران بر اینن که این بعد از رسالت اون حضرت بود، حضرت در حال رسالت این صحنه را پشت سر گذاشت، ولی برخی برانن که او هنوز جزء مرسلین نبود، جزء مؤمنان بود، جزء علما بود، جزء صلحا بود، بعدها به رسالت رسید. و وظیفه عالمان هم این است که محل حوزه مأموریتشون هم ترک نکنن، این لینذر قومه هم همینجور باشد، یعنی موظف هم برن مردم رو دریابن، چون مردم دینشون رو از علما دارن. بالاخره این گروه که باورشون این است وجود مبارک یونس سلام الله علیه قبل از رسالت این حادثه را تجربه کرد، از آیات سوره مبارک صافات کمک گرفتن. در سوره صافات که سید استاد به مانبه امثال ایشون این قصص را در اون سوره مطرح کردن این چنین آمده است، آیه 139 به بعد سوره مبارک صافات این است: و ان یونس لمن المرسلین اذ ابغ الی الفلک المشحون فساهم فکان من المدحزین. مساهمه کردن یعنی قرعه زدن به این سهم، قرعه به سهم ایشون افتاد و ایشون رو انداختن به دریا. فالتقمه الحوت و هو ملیم، خدای سبحان اگر چون که از یه طرفی دستور میدهد که برید تو آب، برید تو دریا، از طرف دیگرم به دریا سفارش میکند، امر میکند که این امانت حفظ بکنید. مستحضرید که به مادر موسی سلام الله علیه ما گفت که تو لا تخافی و لا تحزنی، این بچه رو وقتی که شیط دادی الغیه فلگیم بنداز تو بگذار در اون جعبه و او رو الغی فلیم. حالا که به تو دستور دادیم از راه الهام قلبی که این بچه را در یک صندوقچه بگذاری و بندازی دریا، به دریا هم امر میکنیم که این امانت حفظ کند. فلیلغه الیمو به ساحل، این امر غایبه، منتها به مادر موسی امر حاضر کرده این کار را بکن، به دریا هم به صورت امر غایب دریا هم مأمور این کارو بکنه. خب این دریای روان میتونست این سنتوسه جای دیگه بره، اما تو آرام 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 به عنوان رسول امین اینو آورده در کنار قصر فرعون که تحویل بده. این چنین نیست که اگه دریا بگیره مختار هر جا بخواد ببره. اینجا هم وقتی که فساهم و فکان مدل متزین فلتغمه الهود، این لغمه کردن ماهی به دستور خداست، امرم رسید که این رو حفظ بکن، بطن تو خانه امن باشد برای مهمان ما، هم کارم کرده. خب فرمود فلتغمه الهود و هو ملیم فلولا انهو کان من المسبحین. این سیره او تنها الان من نگفت سبحانه کرد، الان خدا را تسبیح نمی کرد، این سیره مستمر او این بود که از مسبحین است. لولا انه کان من المسبحین للبث فی بطنه الى یوم یبعثونه فنبذناه بالعراء و هو سقیم و انبثنا علیه شجره من یقطین و ارسلناه الى مئت الف او یزیدون. اونا به این آیه استشهاد میکنن که خدا فرمود وقتی که او از دریا، از بطن ماهی و از دریا نجات پیدا کرده، ما این بوته کدو رو رویوندیم که او خودش بپوشونه، از برگش رو از میوهش استفاده کنه و مانند آن، بعد او را برای جمعیت سرزان نفری فرستادی که رسالت ما رو بخده بگیره. این رسالت جدیدی یا اطلیعه رسالت اوست. لکن از صدر این قصه که فرمود ان یونس لمن المرسلین برمی‌آید که اصل این جریان در حال رسالت او اتفاق افتاد که اکثر مفسران این قول رو می‌پذیرند. اینم که فرمود و ارسل الله الی مئت الف او یزیدون، یعنی او رو به منطقه برگردوندیم که جمعیتش اینقدر بود، نه اینکه تلیعه رسالتش این است. بنابراین ظاهرا همونطوری که اکثر مفسران فرمودن، اصل این قصه در زمان رسالت او بود. و آیه 148 سوره مبارک صافات دلیل نیست به اینکه بعد از اینکه از ماهی و دریا در آمده شده رسول خدا، بلکه از همون اول این سمت را داشت. حالا فرمود به اینکه ما درباره زکریا که هم سوره مبارکه آل عمران بحثش گذشت، هم سوره مبارکه مریم، او ادب خواستن را رعایت کرد. در سوره طلعه سوره مریم داره که حبلی من لدن که ولی یره سوری، من وارث میخوام، این مقام من را ارسیم برای خانوادگی خواهم، من به او هیچ کسی نمیخواد بمیره، همه انسان میخواد زنده باشد، فرزند صالح نام آدم رو زنده میکنه، طلعه مغفرت میکنه. نیاز اون عالم به این وضع نیست که هر کسی بار خود کار خود، ما واقع نمیدونیم اونجا چه خبر است، اجمال اینقدر هست که بانگ جرسی می آید، کس ندانست که منزلگه و مقصود کجاست، اونقدر هست که بانگ جرسی می آید. یه وقت از انسان قافل محض است، یه وقتی میاد که صدای زنگ قافل جرس، یعنی زنگ این قافلهی که می رفتن قبلا برای اینکه شترها خوابشون نبره و همچنین اسب و قاطرها، به گردنشون زنگ آویزان می کردن که اینها با آهنگ زنگ بهتر حرکت میکردن. کسی که بیگانه از هیچ دل نمیشنود، این سراینده میگوید که ما نمیدونیم این قافله کجا میره، ما فقط روزانه میبینیم بین که اینها رو تو گور میبرند، دفن میکنیم و بر میگردیم، ولی صدای زنگ گردن این شترهای قافله رو ما میشنویم، اونقدر هست که بانگ جرسی بیاید. بعد اونجا چه خبر است روشن نیست. اینه که همه می نالن، داشتن فرزند صالح، داشتن اثر مثبت که آدم بعد از مرگ ذکر خیلی از او به میون بیاید، یه برکت است. ولی این ادب را وجود مبارک زکریا حفظ کرد. عرض کرد این که من میگم حبلی من لدن که ولی یعنی یرسونی، خب وارث حقیقی تویی، برای اینکه ان الله یرثها، ان الارض یرثها الله، زمین و اهلش به اهلها، خدا ارث می‌برد دیگه، چون همه میمیرن و وارث کل جهان خدای سبحان است که آفریدگار است. خب هر جا یک گوشه از این قصه ها را آمده تکرار محض نیست، هر جا یک گوشه از این قصه آمده. مطلب دیگه این که مسائل اخلاقی هر روز با ذکر بشه. ببینید مشکل اخلاقی ما بارها بررسی رسید، مشکل کشور ما نه تنها ایران، مشکل جهان همون فقدان اخلاق دیگه. اینی که وعاظ ما در منبر مرتب مسائل اخلاقی رو ذکر میکنن برای اینکه سیئات و وساوس هر روزه، مگر وسوسه شیطان یکی دوبار است؟ مگر سیئات و ابتلاء به سیئات یکی دوبار است؟ اگر وسوسه شیطان دائمی است، این بزرگوارا هم تو منابر دائما باید این مسائل رو ذکر بکنن دیگه. برای اینکه از اون طرف مشکل اخلاقه. بارها به عرضتون رسید الان این 8 میلیون پرونده که میگن تو دستگاه قضایی است، 7 میلیونش مربوط به مسائل اخلاقیه، مسائل علمی نیست. مشکل کشور علم، فقدان علم نیست، مشکل کشور همین ضعف اخلاقیه. یعنی الفبای دین دیگه، یعنی چیزایی که همه ما میدونیم حرامه، همه ما میدونیم بده، کم فروشی، گران فروشی، فوش دادن، چکی بی مال کشیدن، تخبیه نکردن به موقع، برخلاف قول عمل کردن، تجاوز کردن، اینا الفبای دین دیگه. هیچ کسی نیست که اینا رو ندونه که اینا معصیت هست، معصیت کبیره هم هست، عذاب الهی داره. مشکلات پرونده های 7 میلیونی هم همینه که به من فحش گفته، حق من عدالت کرده، سهم من رو خورده، سهم من رو نمیده. این جامعه را اخلاق اداره میکند. حتی اگر قانون نقص داشته باشد، متمم نقص قانون اخلاقه. اخلاق اگر نباشد، قانون هر کم کامل باشد، قانون بازی در میارد. این که میبینید، لذا مکرر قرآن کریم این رو به صورت گاهی به صورت قصه، گاهی به صورت برهان، گاهی به صورت تمثیل، گاهی به صورت داستان بیان میکنه تا اینکه مشکل جامعه حل بشه. بر تقدیر در اینجا وجود مبارک زکریا عرض کرد که خدایا من ادب رو حفظ میکنم، اینکه عرض کردم حبلی ملدد و اینکه ولی یعنی یرسونی به یرسون من آل یعقوب، من نمیخوام وارث محض طلب بکنم، وارث حقیقی شمایید و انت خیر الوارثین، کار به دست شما میرسه بالاخره. ان الارض یرثها عبادی لله یورثها عبادی الصالحین، یه مطلب. اما بالاخره خود خدای سبحان حتی بعد از مرگ اون صالحین ارض را خدای سبحان ارث میبرد که لله میراث السماوات والارض. لذا وجود مبارک زکریا هم مثل یونس سلام الله علیه ما ادب دعا را حفظ کرده، عرض کرد به این که و انت خیر الوارثین، بعد همون فاستجبنا له و وهبنا له یحیی. ما او که سالمند و فرتوت بود به خدا عرض کرد که استخوان بدن که محکمترین عضو است، این الان پوک شده، حالا سایر اعضا چیزی نمونده که رب اینی وهن العظم منی، فرتوتی به حد رسید که محکمترین عضو بدن که استخوان است او پوک شده. و کانت امرأتی آغرا، این تو سوره بارک مریم گذشت، عرض کرد خدایا همسرم که الان پیره، اون وقت هم که جوان بود بارور نبود، عقیم بود، نازا بود، ولی حکم اون چه تو اندیشی، لطفون که تو فرمایی، برای تو مقدور. خدای سبحان به هر دو پاسخ مثبت داد، عرض کرد که هم مشکل فرتوتی شما را حل میکنیم، هم ناباروری همسرتون را حل میکنیم که او هم زایمان داشته باشد هم حالت فرتوتی در او اثر نکند. و اصلحنا له زوجه، البته اینها اون وقت می توانند منشأ پیدایش مریم یحیی بشوند. انهم چرا این کار کردیم؟ برای که انهم کانو یسارعون فی الخیرات، چون انهم کانو یسارعون فی الخیرات پس فاستبقوا فی الخیرات. مگر شما نمیخواید وارث اونها بشید؟ مگر نمیخواید دعای شما مستجاب بشه؟ و فاستبقوا الخیرات دیگه. اینها چون یسارعون فی الخیرات، سرعت هم همونطوری که مرحوم شیخ طوسی قبلا فرمایش کرده بودن، با عجله فرق دارد. عجله اینه که آدم کاری را قبل از وقت انجام بده، لذا مسموم. سرعت اینه که وقتی وقتش رسیده اول وقت انجام بده. کسی قبل از ظهر نماز بخونه عجله کرد و نمازش باطله، اما وقتی ظهر شده اول وقت نماز بخونه سرعت گرفته. قرآن ما را به سرعت دعوت کرده، یعنی وقت که شده معطل نشید و معطل نکنید. قبل از وقت هرگز چیزی را از خدا نخواهید. اینا راضیت المرضیه بوده. اگر در بخش پایانی سوره مبارکه فرج دارد که نفس مطمئنه که راضیه مرضیه باشد، منادای خدا قرار میگیرد، خدا به اون فرماد بیا بقیه راه را بیا، معلوم میشه کسی این دارا نفس مطمئنه بود، یک راضیه بود، دو مرضیه بود، سه هنوز تو راهه. اگر به مقصد رسیده باشد که نمیگن ارجعی، که اینی که یا ایتها النفس المطمئنه تو جعی الی ربک راضیتا مرضیتا، یعنی تو که واجد عناصر سگانه هستی، واجد شرطی، حالا بیا رجوع از این به بعد به اذن خدای سبحان است. حالا چقدر راه مونده خدا میداند و اون که رفته، ولی بالاخره هنوز تو راه هن. اینا صاحبان نفس مطمئنه، صاحبان نفس راضی. اینجا وجود مبارک یونس صاحب مقام رضا و مرضی بود، برای اینکه خودش هم تعبیر کرد اینی کنتو من الدارمین و سبحانه هر گفت خدای سبحانم درباره او با جلال شکو گفت. درباره زکریا این چه این است و ید اول الا رغبن و رهبا، منتها رغبت و رهبت اینها خوفن من النار و شوقن الى الجنه نیست، شوقن الى لقاء الله است، خوفن از هیجان الهی است. و کانو لنا خاشعین. الحمدلله رب العالمین.